من خودم ضبط میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و القاسم محمد اللهم صل على محمد و آل محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. نجل بلاغه خطبه اول بند هفتم، هشت بنده، بند آخرش راجع به حج، بند هفتم راجع به قرآنه. تا یه جمله ای رو رسیدیم و گذاشتیم که امشب این جمله رو بحث بکنیم، این که امیرالمومنین علیه السلام راجع به قرآن و حالا علوم مختلفی که در قرآن هست، حلال و حرام و واجب و مستحب و ناسخ و منسوخ و اینها رو بیان کرد، تا اینکه فرمود بین مأخوذن میثاق علمهی و موسع علی العباده فی جهله. یعنی قرآن بر دو بخشه، یه بخشش مأخوذ میثاق علم است، یعنی از شما مسلمونا خواسته شده که بدانید، علمشو یاد بگیرید، بدانید. و موسع علل عباد فی جهله، و وسعت داده شده است بر بندگان در جهل آن، یعنی اگر ندانن کسی باشون کاری نداره، مانعی ندارد که ندانن، نه که مانعی ندارد، یعنی واجب نیست. عرض کردیم مثل مثلا اسرار حروف مقطعه. خب حالا تو قسمت اول امشب بحث داریم که مأخوذن میثاق علمه، یعنی از مسلمانان از بندگان پیمان گرفته شده که اون رو بدانن. ما در قرآن کریم مواردی داریم که خدا میفرماد اعلمو. این اعلموهای قرآن رو من یادداشت کردم با مسائلی که بیان میکنه. دقت کنید رو این مسائلش، چه مسائلی رو خداوند فرموده اعلمو. اولیش در سوره بقره آیه 194 می‌فرماید از شهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. این راجع به جنگ، که اگر خب جنگ در ماهای حرام حرامه، در عصر جاهلیت قبل از اسلام در چهار ماه جنگ حرام بود، جنگ نمی کردن. ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم برای حج، رجب برای عمره رجبیه. چرا در این چهار ماه جنگ رو حرام می دانستن؟ برای اینکه زائران بیت الله الحرام یا در حال رفتن به مکه یا در مکه‌ان یا در حال برگشتن از مکه هستن. در ذی‌قعده میرن مکه، در ذی‌حجه در مکه‌ان، در محرم بر میگردن. سه ماه در حال رفت آمد و حج و اینها هستن، برای اینکه راه ها امن باشد، جنگ نباشد، مردم براحتی بتونن برن حج انجام بدن و برگردن اعراب جاهلیت. این سه ماه رو که پی در پی مربوط به حج، جنگ رو حرام می دانستن. و ماه رجب هم به خاطر عمره رجبیه، چون عمره در ماه رجب ثواب حج دارد. عمره مفرده اگر در ماه رجب انجام بشود ثواب حج واجب رو دارد، جا حج واجب رو نمیگیرد. یعنی اگر کسی مستطیع باشد عمره رجبیه به جا بیاورد ثواب حج رو دارد، اما جای حج واجبش رو نمیگیرد، باید حج واجبش رو انجام بدهد، اما ثوابش با اون عمره های در ماه های دیگر متفاوته، ثواب حج واجب رو دارد. این هم به خاطر اینکه راه ها امن باشد در ماه رجب برن حج عمره رجبیه رو به جا بیارند و بیان. اسلام یکی از سنت های جاهلیت را که امضا کرد همین حرام بودن جنگ در این چهار ماه بود. اسلامی رو امضا کرد، در این چهار ماه جنگ حرام بود. حالا خداوند می‌فرماید از شهر الحرام به شهر الحرام، یعنی اگر مشرکان کافران حرمت ماه حرام را شکستن و در ماه حرام با شما جنگ کردن، شما دست به دست نگذارید بخورید بگید خب در ماه حرام نباید جنگ کرد، وقتی مورد تعدی قرار گرفتید دفاع کنید. ماه حرام در مقابل ماه حرام، یعنی اگر اونها ماه حرمت ماه حرام رو شکستن شما هم دفاع بکنید از خودتون. این ماه حرام در مقابل ماه حرام. ول حرمات قصاص، و حرمت های خدا قصاص دارد. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر به شما تجاوز کردن شما تجاوز کنید به مثل آنچه که به اونها به شما تعدی کردن، یعنی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. بعد می‌فرماد و بعد تقل الله، اما اون وقتی که میخواید شما ضربه بزنید تقوای خدا رو پیشه کنید، مواظب باشید که یه سیلی رو دوتا نزنید، بالاخره. و علمو، این اولین و علموی ما، و علمو ان الله مع المتقین، اگر تقوا پیشه کردید بدانید که خدا با متقینه. اینجا مسئله تقوا مطرحه، مهم مسئله اهمیت مسئله تقوا رو که بعد تقول الله و علمو ان الله مع المتقین، اگر تقوا رو رعایت کردید بدانید خدا با شماست، خدا با متقین است. این اولین مسئله. پس و علمو ان الله مع المتقین. دومیش آیه 196 که اون هم در داستان حج و اتم الحج و العمره، تا این که می‌فرماد و اتقوا الله و اعلموا ان الله شدید العقاب، مسائل حج تمتع رو بیان می‌کنه در این آیه و رعایت مسائلی که در حج لازمه اینا رو بیان میکند. بعد میفرماد که وقت تقوله، تقوای خدا پیشه کنید، تخلف از این دستورات در مورد حج نکنید، و اگر تخلف کردید و علمو ان الله شدید العقاب، بدانید که خداوند شدید العقابه. پس اینجا برای اینکه حد و حدود الهی رو رعایت کنید تهدید کرده به شدید العقاب بودن خداوند که خلاصه به وظایفتون عمل کنید. آیه سوم آیه 203 سوره بقره هست که هم راجع به حجه، تو مسائل حجه که ببینید در روز عید قربان میرن رمی جمره عقبه انجام میدن، بعد میان قربانی میکنن، بعد سر میتراشن، از احرام در میان. این روز دهم ذی‌حجه، روز عید قربانه. روز یازدهم و روز دوازدهم هم تو منا هستن که روز یازدهم به هر سه ستون، به هر سه شیطان جمره اولا، ثانی، عقبه رمی میکنن، سنگ میزنن، و روز دوازدهم هم هاکزا به هر ستا سنگ میزنن، و ظهر روز دوازدهم سومی رو که سنگ دادن از منا به سمت مکه حرکت میکنن، بقیه اعمال حج رو میرن در مکه انجام میدن. اون وقت این روز یازدهم و دوازدهم که در منا هستن، اینجا 5 رو عمل در مکه در اعمال حج باقی مونده: طواف حج، نماز طواف حج، سعی صفا و مروه، طواف نسا، نماز طواف نسا. این 5 تا عمل از اعمال حج باقی مونده. اعمال حج 18 تا عمل واجب دارن، این 5 تا آخریش مونده. این 5 تا عمل رو تو روز 11ام یا روز 12ام میتونن از منا بیان مکه، این 5 عمل رو انجام بدن، دوباره برگردن تو منا و شب رو بیتوته در منا بکنن، باید در منا باشن، ولی یه جمراتش هم در روز انجام بدن. میتونن بیان مکه، این 5 تا عمل رو انجام بدن و برگردن توی منا. میتونندم نه تو منا بمونن تا روز دوازدهم، روز دوازدهم رمی جمره سوم رو که انجام دادن برن مکه و بعد برن اون 5 تا عمل رو انجام بدن. اینجا خداوند میفرماد که اگر که فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، یعنی اگر کسی عجله کرد تو همین دو روز 11ام و 12ام رفت مکه، این 5 تا عمل رو انجام داد، گناهی برش نیست. و من تأخره فلا اسم علیه، کسی هم تأخیر انداخی 5 تا عمل رو، من تو منا و بعد رفت مکه عمل رو انجام داد، اونم اشکال نداره.
بعد از روز دوازدهم.
بله بله، میرم عمل انجام میدم. بله
احرام
نه لباس، چرا در لباس احرام رو که روز عید قربان وقتی سر تراشید لباس احرام رو در میاره، با همون لباس معمولی میشه، اشکال نداره. فقط بوی خوش برش حرام است، زن و سید، سید هم که نمی کند، میشه بوی خوش و زن، این دوتا فقط برش حرامه، تا طواف نسا رو انجام بده تمام میشه. بله خب، اون وقت حالا اینجا این اعلموی در این آیه میفرماد که واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. تقوای خدا پیشه کنید، از دستورات خدا تخلف نکنید و بدانید که پیش خدا محشور میشید. محشور شدن یعنی از تو قبرا میاید بالا تو صحرای محشر، همه جمع میشید برای حساب کتاب. این حشر، محشور شدن، معنیش اینه از تو قبرا میاد بالا تو صحرای محشر، همه جمع میشید برای حساب کتاب. اینم بدونید، یعنی آقا برید مسئله معاد رو هم بشناسید. مسئله معاد بعد از این عالم چه عالمیه؟ عالم برزخ. عالم برزخ که تمام شد، عالم قیامت برپا می شود، چه اتفاقی می افتد؟ حشره. حشر یعنی از قبر شما میاد بالا، میرید تو صحرای محشر، حاضر میشید پای حساب کتاب. اینا رو برید بدونید. وعلم و انکم الیه تحشرون. این مسئله رو برید، این بحث محشور شدن رو برید یاد بگیرید، مسئله معاد رو برید بخونید، برید یاد بگیرید. اینم یک مطلب. در آیه 209 سوره بقره باز خداوند می‌فرماد، بله سوره بقره الان میارم، بله آیه 209، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. اگر لغزیدید، نافرمانی کردید، لغزش پیدا کردید، من بعد ما جاءتكم البينات، بعد از اینکه دلائل روشن براتون آمد، فاعلموا ان الله عزيز، بدانید که خدا عزیزه. عزیز یعنی قدرتمند، همیشه پیروزه، یعنی خدا گریبانتون رو میگیره و خدا قدرتمنده، خدا گریبانتون رو میگیره و حکیم است. دستورات خدا هم بی حساب و حکمت نیست، دستورات خدا از روی حساب و حکمته. یه بار دیگه، فإن زللتم، اگه لغزیدید، من بعد ما جاءتكم البینات، بعد از اینکه دلایل روشن براتون اومد، فاعلموا، خدا رو بشناسید، خدایی که عزیز است، خدای عزیز قدرتمند همیشه پیروز را و خدای حکیم را، یعنی خدا قدرت داره هر موقع اراده کرد گریبان شما رو بگیره، چه در این دنیا چه در عالم آخرت، خدا قدرتش رو داره و حکیم است و این دستوراتی که خداوند به شما داده است، اینا همه از روی حساب و حکمت است. باز در سوره بقره آیه 223، اینا رو مهم، اون نکته‌ایه که بعد از اعلمو می‌فرماد، ما این رو روش عنایت داریم. حالا در این آیه می‌فرمون نساؤکم هر سن لکن فاتون هر سکم اناشهتون و قدمو لانفسکم و تقو الله و اعلمو انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. نساؤکم هر سن لکم، یعنی شما به وسیله همسرانتون یک قانون خانواده را میاندازید، یه نسلی اونا محل کشت شما هستن، شما در این سرزمین کشت میکنید، فرزند به وجود میارید. فاتو هر سکم اناشهتون و قدمو لانفسکم، اما این رو توجه داشته باشید، برای خودتون، برای آخرتتون چیزی پیش بفرستید، یعنی با این مال و اولاد و همسر و این تشکیلاتی که در اختیار دارید سرمایه جمع کنید، برای زندگی آخرتتون، برای آخرتتون سرمایه جمع کنید. و تقوا الله، و باز تأکید به تقوا دارد، و اعلموا انکم ملاقوه، و بدانید به ملاقات خدا میرید، ملاقات خدا لقاء الله هست، قیامت لقاء الله هست، به لقاء الله میرید. امام صادق علیه السلام میفرماد مرگ برای مؤمن و کافر خوبه، برای مؤمن، برای کافر خوبه، هر چه زودتر بمیرد کمتر گناه میکند، کیفرش سبکتره، بارش سبکتره. برای مؤمن خوبشون به لقاء الله میره، از لقاء الله که مؤمن ابایی ندارد، میره به لقاء الله. پس اینجا وعدمو انکم ملاق الله، مرگ لقاء اللهه، عالم برزخ لقاء اللهه، عالم قیامت لقاء اللهه، اینا رو دارید بفهمید. و بشر المؤمنین، بشارت باد به مؤمنین، مؤمنین خوب جایی میرن، مؤمنین خوب جایی میرن. اون داستان کربلا و امام حسین علیه السلام رو گفتم که ابن جویری اومد خدمت امام حسین علیه السلام گفت یا حسین، حضرت فرمود که بله چیه؟ گفت که ابشر به نار، میری جهنم. امام فرمود که لا، انا من خیرن الا خیرن، من از خیری به سوی خیر میرم، یعنی همین دنیا برا من خیره، هم آخرت برا من خیره. من انت تو کیستی؟ گفت ابن جویره. از آن دستشو بلند کرد به طوری که راوی میگه ما سفیدی زیر بغلای امام حسین رو دیدیم، دو تا دستشو بلند کرد به سوی آسمان، گفت اللهم جره الی النار، خدای بکشش به سوی جهنم. یعنی اسبش رم کرد و اینو یه تکون داد، از یه طرف انداختش، پاش تو رکاب گیر کرد. اسب تو بیابان همطور میدوید، هر یه ذره گوشتش به یه سنگی توی بیابان چسبید، پای چپش فقط دیگه تو رکاب مونده بود، همه اسب تو بیابان میدوید. این مورد رو امام حسین علیه السلام نفرین کرد به خاطر اینکه این اومد به امام حسین گفت میری جهنم، ابشر بندار. امام حسین بهش ثابت کرد، برای دیگران هم ثابت کرد، اونی که میره جهنم تویی نه من. این مورد رو حضرت نفرین کرد که این خط انحرافی رو جلوشو بگیره برگردونه. خلاصه مرگ لقاء الله، این رو بدانید، مرگ خوبه، رفتن پیش خداست به لقاء الله. و قال الذين يظنون انهم ملاق الله، لشکریان طالوت در مقابل جالوت گفتن که یقین داشتن با شهادت به لقاء الله میرن، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چه بسا یه عده کمی بر عده زیادی پیروز شون به یاری خدا. آماده ایم برای لقاء الله، آماده ایم. و بشر المؤمنین، و باز بشارت باد مؤمنان را. باز بله 231. حالا این آیه 231 هم خیلی نکته مهمی داره، من سریع باز عرض میکنم. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ای تا اینجا یه مقدمه است برای مطلب که زن دونو اگر طلاق دادید و در عده هستن از خونه بیرونشون نکنید، تو خونه باشن تا عدهشون تمام بشه و باشونم با خوشرفتاری رفتار بکنید، و موقعی هم که عدهشون تمام شد خواستن از خونه برن بیرون، باشون با خوشرفتاری با خوبی از خانه خارجشون بکنید، و اگرم نگر میدارید برای ضرر زدن به اونها نباشد، چون بعضی مثلا ممکنه تو عده رجوع بکند برای اینکه زن را اذیت بکند، این گناه، این کارو نکنید، هر کی این کارو بکنه به خودش ظلم کرده. حالا این احکام رو بیان میکنه، حالا اینجاش مهمه، دقت کنید، یعنی همش مهمه و اینجا بیشتر مهمه. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو به مسخره نگیرید، اینا احکام خداست، دستورات خدا رو، احکام خدا رو به مسخره نگیرید، سبک نشنارید، احکام خدا رو مو به مو عمل کنید با تقوا، حواستون باشه. و واذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید این نعمت خدا را که به شما داده، هم نعمت قرآن، نعمت اسلام، نعمت پیغمبر، این رو یاد کنید. و ما انزل علیکم، قرآنی که بر شما نازل شده، من الکتاب و الحکمه، حکمت بر شما، یعظکم به، با این حکمت ها خدا شما رو موعظه میکنه. و تقوا الله، و تقوای خدا پیشه کنید. و علم و ان الله به کل شیء علیم، و بدانید که خدا همه چیز رو میدونه. یعنی باز خداشناسی، اینجا خداشناسی، علم خدا، که خدا به همه چیز آگاهه، علم به همه چیز داره. باز آیه 233 سوره بقره آیه طولانی راجع به شیر دادن بچه است که حالا مفصل، بعد آخر آیه میفرماد و تقوا الله و علمو ان الله به ما تعملون بصیر، احکامی رو برای شیر دادن بیان میکنه، بعد میفرماد و بدانید که خدا هر کار بکنید میبینه. آقا این مسئله رو خوب یاد بگیرید که هر کار میکنید خدا داره میبینه. وقتی تیر سشمو به بگلوی علی اصغر زدن، امام حسین علیه السلام فرمود که حبن علی انهو بعینک، خدایا برای من مصیبت آسان میشه همین که تو داری میبینی، همین که تو داری میبینی مصیبت بر من هموار میشه، قابل تحمل میشه که تو داری میبینی. خب آیه 235 سوره بقره باز مسئله است مربوط به ازدواج، ازدواج با زنی که مطلقه است. میگه تا عدش تمام نشده شما خواستگاری نکنید، مطرح نکنید که من مایلم با شما ازدواج بکنم، بگذارید عدش تمام بشه. حالا بعد میفرماد و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم، خدا از دل شما خبر داره، فاحذروا، از نافرمانی خدا بر حذر باشید، و علمو ان الله غفور حلیم، اگرم یه وقت لغزشی ازتون سر زد توبه کنید بدانید که خداوند غفوره. اینجا رحمت خدا، توبه، زمینه توبه رو که خدا فراهم کرده باز میکنه. و علمو ان الله غفور، خدا غفوره، حلیمم هست نسبت به شما و نافرمانی های شما، زود شما رو کیفر نمی کند، نسبت به شما حلیمه. آیه 244 سوره بقره و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، جنگ کنید در راه خدا، یعنی با کافرا، با مشرکین بجنگید در راه خدا، برای خدا، برای کشور گشایی نه، برای غارت نه، برای اسیر گرفتن نه، برای خودتون مطرح شدن نه، برای خدا، برای خدا خالص، برای خدا جنگ کنید. و اعلموا ان الله سمیع، بدانید هر چی بگید خدا میشنود. این حرفای، یعنی حرفا شما حساب کتاب داره، حرفا دون حساب کتاب داره، حتی نسبت به دشمنانتون، حتی نسبت به کفاری که باشون جنگ دارید، مواظب باشید از مرز دین، خدا، رضای خدا خارج نشوید. علیمون، از دل شما و نیتهای شما خدا خبر داره، از نیتهای شما خبر داره خدا، اینا رو هم داشته باشید. باز آیه 267 سوره بقره یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. این آیه راجع به انفاقه. آقا میخواید انفاق کنید، از چیزای خوب انفاق کنید، غذاهای مونده، لباسهای مندرس، کفشای پاره شده، اینا رو نه، از خوبش انفاق بکنید. بعد آخر آیه میفرماد و اعلموا ان الله غنی، فکر نکنید حال خدا میفرماد انفاق کنید خدا احتیاج به این انفاقای شما داره، خدا بی نیازه، خدا احتیاج به نماز شما هم نداره، احتیاج به ستایش شما هم نداره، او حمیده، او چه شما ستایش بکنید چه نکنید او محموده، حمید یعنی محمود، او ستایش شده هست، یعنی بر خدا منت نگذارید، این خداست که بر شما منت نهاده که به شما توفیق داده که این کار خیر رو انجام بدید، در مقابلش هم به شما پاداش بدهد. خب اینا مسائلی که فرمود، یعنی برید بدانید اینا رو درک بکنید. آیه بعدیمون در سوره مائده هست، آیه 34 سوره مائده: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحیم. خب این آیه راجع به محاربه است، آیه قبلش الذين يحاربون الله و رسوله، اونایی که محاربه میکنن، محاربه مثل منافقین، منافق مثلا عملیات مرصاد، این محاربه است. محاربه یعنی منافقینی که از داخل خود کشور هم بر علیه نظام اسلامی قیام میکنن، اینا میشن محارب. محاربه یعنی با حرب، با جنگ، با اسلحه به جنگ نظام میان، به جنگ نظام اسلامی میان. خب اینا رو فرمود که انتو قتلو، بعضیشون رو باید کشت، بعضیشون رو باید تبعید کرد، بعضیشون دست و پاشون رو باید قطع کرد نسبت به جرمی که انجام دادن. اینجا تو فقه خب مفصل مطرحتون قضاوت و اینها. بعد فرمود الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر اینکه توبه کنن. توبهشون کی قبوله؟ کی قبوله؟ قبل از اینکه شاهدها بر علیهشون شهادت بدن، قبل از اینکه دستگیرشون کنن. خودش اومد اقرار کرد پیش قاضی، آی قاضی من جرم کردم، پشیمانم، توبه کردم، حد الهی رو بر من جا هر کار میخواید بکنید بکنید، من پشیمانم، اومدم توبه کردم. اونجا شما میتونید ببخشید، قاضی میتونه ببخشد. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور، یعنی نسبت به آدمی که قبل از اینکه گرفتار قانون بشود خودش اومده توبه میکنه، خدا نسبت به او غفوره. بعدم چون با ایمان به خدا اومده توبه کرده، حتی مورد رحمت الهی هم قرار میگیرد. یعنی داستان خدا رو بشناسید، صفات خدا رو. خدا کیه؟ خدا چه کاره است؟ خدا اگه کسی توبه کرد غفوره، بعد رحمتش هم را حتی شامل حالش می کند. آیه بعد باز در سوره مائده است و آیه 92 سوره مائده: و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر خدا اطاعت کنید، از این که نافرمانی خدا و پیغمبر بکنید برحذر باشید، و اگر از خدا و پیغمبر روی گردانیدید، از دین خدا روی گردانیدید، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. پیغمبر با شما جبر و زوری ندارد، لا اکراه فی الدین، جبر و زوری پیغمبر با شما ندارد، بر عهده پیغمبر ابلاغه. یعنی فکر نکنید حالا پیغمبر میاد به شما زور میگه، نه، لا اکراه فی الدین، پیغمبر به شما زور نمیگه، ولی این شمایید که از این نعمت الهی خدا، پیغمبر، دین، اسلام، قرآن استفاده میکنید یا اینکه استفاده نمیکنید و گرفتار جهنم میشید. باز در سوره مائده آیه 98: اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور و رحیم. آها، دو تا صفت متضاد مقابل هم، مقابل هم. خدا هم شدید العقابه، هم غفور و رحیمه. یعنی خدا رو نه فقط به شدید العقاب بشناسید، نه فقط به غفور و رحیم بشناسید. بعضی هم میگن بابا خدا اینقدر سخت نمیگیرد که شما سخت میگیرید. حالا خانومی اومده بود حرم امام رضا علیه السلام، وقتی یه چادر به زور بهش داده بودن سرش کرده بود و خلاصه حال رفته بود حرم، وقت از حرم که برگشته بود همونجا این چادر رو جمع کرده بود و داده بود به این چیز و اینا. خانوم میگفت که بعد گفت که برگشت به اینا چادر که داد، گفت که خدا هم میبخشه، این دوتا مور ایراد نمیگیره، شما سخت میگیرید، خدا اینقدر سخت نمیگیره، خدا مهربانه، خدا بنده‌هاشو دوست میداره، خدا مهربانه، خدا اینقدر سخت نمیگیره که شما سخت میگیرید. اینا من بعضی اینطوری هم، بعضی ها برعکس، خب خیلی آقا خدا شدید و لقا، هم فقط هی از عذاب و جهنم و هی خدا شدید و لقا. نه آقا، خدا رو هر دو جورش رو بشناس، هم خدای شدید و لقاب رو بشناس، هم خدای غفور و رحیم. یعنی همه اسماء و صفات خدا رو، خدا رو با همه صفاتش بشناس. خدا هم غفور و رحیمه، هم شدید و لقابه. این هم باز. بعد در سوره انفال آیه 24 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. خلاصه این آیه این هست که آقا میدونی خدا چقدر به نزدیکه؟ همینو بفهم. خدا چقدر به نزدیکه؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه. تو کجایی؟ قلبت کجاست؟ قلبم اینجا یعنی روح، جان. تو کجایی؟ جانت کجاست؟ او وسط خداست. ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا حائل است بین انسان و جان انسان.
مرء یعنی چه؟
آدم. مرء یعنی مرد. مرء یعنی مرد. مرأه یعنی زن. ولی اینجا که میگه مرد، منظور زن و مرد هر دو، انسان اینجا مطلقه، یعنی انسان. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، و بدانید که خدا حائل است بین انسان و قلبش. یعنی اینقدر خدا به تو نزدیکه که بین تو و جان تو خدا اونجاست. اقرب و الیه من حبل الورید. این دقیق تره،
این نزدیک تره،
این دقیق تره. اون حبل الورید ماده است، جسمه. نحن اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به شما نزدیک ترم. که حالا رگ گردن آدم رو بزنن آدم میمیره، یعنی همون جان. اما این واضح تر و روشن تر از اون بیان میکنه. حالا این روشن تره، واضح تره، روشن تره. خب اینم یه نکته. و انه الیه تحشرون. بعدم نکته دیگر هم باز فرموده، بدانید که به سوی او محشور میشید، یعنی قیامت میرید پیش خدا، و قیامت پیش خدا میرید. آیه 40 سوره انفال، و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. باز خداشناسی، اونم چقدر ظریف. اگر روی گرداندن کافرها از شما روی گرداندن، شما بدانید که خدا مولای شماست. یعنی از پشت به پشت هم دادن کفار نه ترسید، نگران نباشید، مولای شما خداست، آقا، سرور، یاور، حامی شما خداست. و خدا نعم المولا، خوب مولاییه، و نعم النصیر، و خوب یاوریه. تو بدر یاریتون کرد، توی احد یاریتون کرد، همه جا شما، تو حنین یاریتون کرد، نه همه جا در طول این تاریخ همه انبیا مؤمنین رو خداوند یاری کرد. و نعم المولا، خوب آقایی دارید، خوب مولایی دارید، و خوب یاوری دارید. اینم آیه 40. باز پشت سرش آیه 41 احکام. خمس رو برید یاد بگیرید آقا. البته این خمس فقط برای نمونه است. مثلا نماز هم یاد بگیرید، مثلا روزه هم یاد بگیرید، مثلا زکات هم یاد بگیرید، مثلا حرام و حلال معاملات هم یاد بگیرید. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. آیه خمس، خلاصه آیه 41 سوره انفال آیه خمسه، که و علم و انما غنمتم، بحث خمس رو مطرح میکنه که برید یاد بگیرید مسائل خمس رو و همه احکام رو.
بعد در سوره توبه دو تا آیه داریم، در سوره توبه آیه 2 و آیه 3 رو داریم که وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. این چون که اعلان براءت شد از مشرکین، اون وقت بعد خدا به مشرکین میفرماد که و بدانید که از دست خدا نمیتونید فرار کنید، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یعنی خدا رو نمیتونید عاجز کنید، ناتوان کنید در این که شما رو بگیره و شما رو کیفر بکنه، خداوند عاجز نیست. این دو مسئله در این سوره توبه مطرح شده. بعد در آیه 36 سوره توبه انش عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله تا آخر آیه، بعد وعلم ان الله مع المتقین، که اجمال مطلب این هست که 4 ماه حرام که قبلا عرض کردیم، مشرکین جنگو در این 4 ماه حرام میدونستن، جنگ نمیکردن. وقت گاهی حرص میکردن جنگ کنن، اون وقت میمدن انما نسی و زیادتون فلکف، میمدن چیکار میکردن؟ میگفتن خب ما تو ماه حرام، تو ماه محرم مثلا جنگ میکنیم، بعد جاش ما سفر رو حرام میکنیم، یه ما دیگه رو حرام میکنیم، این نمس نسی و زیادتون فل کفر. اون وقت بعد اینجا خداوند میفرماد که بله وعلم و ان الله مع المتقین، خلاصه اونایی که و قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، با مشرکین، با همه مشرکین بجنگید همچنان که همه مشرکین با شما می جنگن، و علمو ان الله مع المتقین، و بدانید که خداوند با متقین است.
چون دو تا اعلامو هم تو همون سوره قبل آیه 25 و 28 هم بود که بعد شما رهاش کرد رفتید آیه 3.
بله، حالا من دارم سریع فهرستی عرض میکنم. در آیه 14 سوره هود میفرماد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر کافران دعوت شما را اجابت نکردن، فرمون نبردن، ایمان نیوردن، نه نگران نباشید، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، این قرآن با علم خدا نازل شده، شما خودتون ایمان داشته باشید به این قرآن. حالا کافر نپذیرفتن، یه عده حالا گفتن شعره، گفتن سحره، گفتن نمیدونم اساطیر الاولینه، از این حرفا زدن، بگن هر چی گفتن. حالا شما خودتون که میفهمید که این قرآن از جانب خدا نازل شده، اینو بدونید و ان لا اله الا هو، و بدانید که خدای جز او نیست، فعلا انتم مسلمون، شما که تسلیمید، شما که مسلمانید، شما معتقد باشید، شل نشید، سوس نشید. اینم در سوره هود. در سوره حجرات آیه 7 وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. خلاصه این مطلب در سوره حجرات می‌فرماد که آقا این پیغمبر خداست، این احکامی که آورده از جانب خدا آورده، شما هواهای نفسانی و خواهشهای خودتون رو بر پیغمبر تحمیل نکنید. اگر پیغمبر گوش به حرف شما بدهد، از هواهای شما پیروی بکند، خود شما به رنج میفتید، به زحمت میفتید، یعنی ضرر میکنید. نفع شما همین احکامیه که پیغمبر از جانب خدا برای شما میاره، اینا به نفع شماست، نه اونایی که شما دلتون میخواد هوس شما و هواهای نفسانی شماست و اینها. من یه نمونه عرض بکنم، مثلا فرض کنید که یک کسی رو حد برش جاری میکنن، قصاص میکنن، بعد یه عده اعتراض میکنن، میگه آخه حالا چرا اینقدر خشونت، چرا اینقدر خشونت؟ خب آقا بالاخره برای پاکسازی جامعه اسلامی گاهی هم لازمه. آقا این فساد کرده، این قتل کرده، آدم کشی کرده، این برای اینکه جامعه سالم بشه، جامعه پاک بشه، جامعه اصلاح بشه، خب ضرورت داره گاهی یه حکم علنی اجرا بشود، حکم الهی علنی اجرا بشود. اینا پس پیغمبر نمید گوش به حرف شما بدهد، شما باید اگر گوش به حرف شما بدهد دودش تو چشم خودتون میره، ضرر میبینید. احکام خدا هرچه هست همون رو اجرا بکنید. حالا هر کسی بالاخره هست
که اون چیزایی که دوست داشتن
آره.
انجام دادن.
بعد در سوره حدید آیه 17 سوره حدید، اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون. بدانید که خدا زمین مرده را زنده میکند بعد از اینکه مرده باشد، یعنی بارون میاد، این زمین که در زمستان مرده بود حیات پیدا میکنه، زنده میشه. بعد میفرماید خدا آیاتش رو برای شما بیان میکنه باشد که تعقل کنید، یعنی این حقایق رو هم درک کنید. شما این میبینید، این آیات الهی رو میبینید، میبینید بارون میاد، این زمین مرده زنده میشه. خب این خدا قدرت داره مردگان رو زنده کنه، در صحرای محشر حاضر کنه. اینا رو هم بفهمید. و آخرین آیه‌ای که داریم در سوره حدید هست، آیه 20 سوره حدید، که خیلی خیلی مهمه این آیه. یعنی همه قرآن مهمه، همه آیات قرآن مهمه. بعضیش به نظر ما میگیم مهمتره، ولی همش مهمتره، همش مهمه. حالا برجهت در این آیه میفرماد اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. آقا حقیقت این دنیا رو بشناسید، این چند سبایی که توی دنیا هستید، این دنیا کجاست، این دنیا چیه، این زندگی دنیا چیه، این زندگی دنیا رو خوب بشناسید. من اخیراً به یه نکته توجه کردم و گاهی تو قنوت نماز خودم برای خودم وقتی نماز میخونم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه رو سه بار میگم، میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دوباره میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، سه باره میگم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. چرا؟ برای اینکه از موقعی که جانم از گلوم در اومد دیگه من دستام خفت، دستا بالا، من دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، نمیتونم نماز بخونم، نمیتونم روزه بگیرم، نمیتونم توبه کنم، نمیتونم حق خدا رو ادا کنم، نمیتونم حق خلق خدا رو ادا کنم. هر کار میتونم بکنم توی دنیا میکنم، تمام آخرت توی دنیا ساخته میشه، اونجا من نمیتونم آخرت رو بسازم، اونجا من خشتی روی خشت نمیتونم بذارم، یک کوچکترین گیاهی رو اونجا نمیتونم بکارم، هر چه میتونم بکارم اینجاست، هر بنایی که میتونم بسازم اینجاست، هر توبه، انابه، استغفار، حق خلق الله، هر کار میتونم بکنم توی دنیاست، این دنیاست که اون دنیا رو میسازه. و لذا میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، تو این دنیا به ما توفیق بده ما بسازیم، از دنیا مزرعه تول آخره، تو این مزرعه ما کشت بکنیم. فردا خلاصه هشتمون گروه نو یا نومون گروه هشت نباشه چون اعلمو انما الحیات الدنیا، آقا زندگی این دنیا لعبه، لعب دوران کودکیه، بازی، لهو دوران نوجوانی، سرگرمی، مشغول موبایل میشه. و زینه دوران جوانی به موش ور میره، به ابروش ور میره، به لب و لوشش ور میره، به لباسش، به اتوی شلوارش. و تفاخر 25 سالش که شد برام کنه مدرک، با مدرکش فخر فروشی، با شغلش، با عنوانش برام کنه فخر فروشی، تفاخر بینکم. و تکاسم فل اموال، تو 40-50 سالگی خب یه خونه دارم، دو تا ماشین دارم، یه ملکی دارم، یه زمین دارم، یه باغ دارم، چه دارم فلان نه تکاسم فل اموال و اولاد. بنام بکنه یه جمعه به شامیان جمع میشن، شلوغ پلوغ سر و صدا میرن، این منم باید این ها رو جمع کردم. و کمثل غیثن اعجب الکفار نباته، مانند بارانی که کشاورز را خوش میاد وقتی باغش رو میبیند سبز شده و اینا، ثم یهیج و بعدم این درخت ها سبز و خرم، گیاه ها میاد بالا اینا، فتره ها مصفرن، یه وقت هم پاییز میشه، زرد میشه، برگا درخت ها میریزه، این گیاه ها همه تبدیل به کاه خشک میشه، همه چیز ثم یکون و حتام آمد کاه میشه. و خب ای دنیا شناختی، ای دنیا و فل آخرت عذابون شدید و مغفرتون من الله. آخرت دو تا چیز هست، یکی عذاب شدیده برای کافرها، یکی هم مغفرته برای مؤمنا من الله و رضوان، خدا از دست اونایی که کار کردن خوشنوده. و من حیات و دنیا الا متاع الغرور. و آقا این حقیقت این دنیا رو بشناس، اینجا متاع الغرور، کلفرت نره. این چند تا علموهای قرآن رو برید انشاءالله کار بکنید. این بحث امشبمون تا اینجا خاتمه میدیم. بله بله بله، میخواست ببین امیرالمؤمنین تو این جمله فرمود چی؟ فرمود من خوشحال میشم که این نکته سوال میکنید که این واضح تر بشه. ببینید امیرالمؤمنین فرمود بین مأخوذن میثاق علم و موصن علی العباده فی جهله. بعضی از مسائل هست که خدا عقص کرده بدونید. ببینید ما تو نظام طلبگی تو حوزه ببینیم که گاهی یه مسائلی مطرح میشه که دانستن و ندانستنش خیلی مهم نیست. نه اونی که نمیدونه ضرر کرده، نه اونی که میدونه خیلی نفعی حاصل آیده شده است. این نمیدونه که چیه. خیلی از مسائل اینطور. اون وقت اونایی که زرنگن میگن که آقا ما واجب داریم و اوجب، میریم سراغ اوجب، واجب داریم و مستحب، ما مستحب رو فدای واجب میکنیم. اونه که واجبه ما رو بدون، اونه که واجبه ما رو بدون. آقا مته به خشخش نگذار، خیلی یه چیزای ریزی که حالا وقتی هم دونستیم. یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو کوچه می رفت برد، دید یه عده جمع دور یک، فرمود که داستان چیه؟ گفتن که آقا این اعلم افراد هست به انصاب عرب، اعلم عالم، اعلم مردم دورش جمع شدن از علمش استفاده میکنن، اعلم. فرمود چی میدونه؟ گفتن انصاب عرب را، یعنی شما بگو من اسمم مصطفی ناطقه، اینا فوراً میگن جد و باحاجه و همه رو میگه کیه، فامیل رو همه رو میشناسه، فامیل شناس. فرمود این علمیست که کسی با ندانستن آن ضرر نمی کند،
و کسی با دانستن آن هم نفعی نمیبرد. من بحث امشبم این بود که اونایی که لازمه واجبه خدا امر کرده اعلمو، اینا رو در اولویت قرار بدیم، بریم اینا رو یاد بگیریم. خداشناسی، معاد، پیغمبرشناسی، احکام، اینا رو که تو این آیات مطرح بود، اینا رو ما واجبه که بریم یاد بگیریم.
اون ساروی هم بعد از آیاخیه بود،
حالا اونم بعد. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق درک معارف اسلام و قرآن و اهل بیت و نهج البلاغه رو به ما عنایت بفرما، ما رو با پیغمبر و آلش محشور بگردان، از شفاعت اون بزرگواران ما رو بهره‌مند بگردان، به جاه محمد و آله.